مخابره خبر سقوط دمشق و فرار اسد از این شهر برای بسیاری از سوری‌ها و مردم در سراسر جهان یک بهت بزرگ بود. سامر مندو، زندانی سیاسی سابق هم یکی از این افراد بود که خیره بر صفحه گوشی تلفن همراه خود باور نمی کرد که کابوس همه این سالها به پایان رسیده باشد. دیکتاتور سقوط کرده بود.
سقوط دیکتاتور و انتهى الخبر.
سامر مندو یکی از هزاران سوری است که در عمر 50 ساله حکومت خاندان اسد به زندانهای مخوف این کشور گرفتار شد و 13 سال از عمرش بدون یک روز مرخصی و آزادی در سلولهای زندانهای مختلف در داخل و خارج از خاک سوریه سپری شد. پدر و مادرش از اهالی شهر حمص در سوریه بودند، اما خودش در لبنان متولد شد و تا پایان دوره دبیرستان در بیروت تحصیل کرد. خودش میگوید اولین بار و برای گرفتن شناسنامه سوری برای ثبت نام امتحان دیپلم وارد خاک سوریه شدم.
و عندها رأيت سوريا يعني كان الأب حافظ الأسد هو الذي يحكم البلد الأسد الأب يعني.
برای اولین بار سوریه را دیدم. رئیس جمهور وقت حافظ اسد بود که کشور را اداره می‌کرد. مردم سوریه در فقر زندگی می‌کردند. چیز زیادی وجود نداشت. نه دستمال کاغذی، نه نان، نه روغن. مواد غذایی کمیاب بودند. خیلی کمیاب. برای من که در لبنان زندگی می کردم، فضای لبنان با فضای سوریه خیلی متفاوت بود. با خودم گفتم این چه کشوری است؟ اینجا هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ چیزی.
یعنی ما هذا البلد.
سامر بهت زده از دیدن شرایط سرزمین مادریش به لبنان باز می گردد. با هزاران قصه برای دوستانش. او از فقر و فساد و سرکوبی که در سوریه مشاهده کرده بود، برای دوستانش میگوید.
اقنعني والد صديقي وهو ضابط في الجيش اللبناني اقنعني بان اجلس مع الصحفيين فرنسي.
پدر یکی از دوستانم که افسر ارتش لبنان بود مرا متقاعد کرد که با خبرنگاران فرانسوی درباره آنچه از شرایط سوریه دیدم گفتگو کنم. من جوان بودم و با آنها صحبت کردم. به آنها گفتم که به سوریه رفتم و در آنجا هیچ چیزی پیدا نکردم. نه غذا و نه حتی ماهی کنسرو شده، نه دستمال کاغذی، هیچ چیزی وجود نداشت. همه چیز در سوریه در حالت سرکوب بود. به شیوه کاملا صادقانه صحبت کردم. آنها از من فیلم گرفتند. چند ماه گذشت، حدود 5 یا 6 ماه. و نیروهای حافظ اسد مرا در بیروت دستگیر کردند و سفر 13 ساله من آغاز شد.
و قادونی الى من هنا بدات الرحله.
سامر که حال 56 سال دارد و ترکیه ساکن است، زندانها و بازداشتگاه‌های مختلف رژیم اسد را که در آنها روزها، ماه‌ها و سال‌ها را سپری کرده، برمی‌شمارد. او قدم اول ورود هر زندانی به زندان‌های اسد را بازجویی‌های طاقت فرسا توصیف می‌کند.
و من هنا بدأت الرحله، الرحله ليست سهله يعني. یعنی فی کل مکان، عندما تدخلین الى قرعه.
سفر آسانی نبود. در هر مکانی، هر شعبه یا بازداشتگاهی که وارد می شدی، بازجویی انجام می شد. این بازجویی رو چگونه براتون توصیف کنم؟ بازجویی ها با خشونت، ضرب و شتم و شکنجه همراه بود. و نکته خنده‌دار اینه که وقتی از یک مکان آزاد میشی و به مکان دیگه ای منتقل میشی، بازجو به تو میگه تمام چیزهایی که اعتراف کرده یا نوشته ای اهمیتی نداره، اینا رو دور بریز. ما بازجویی رو از نو شروع میکنیم و میخوایم ما دوباره حرف بزنیم.
هذا في القمامه سنعيد التحقيق من البدايه.
سامر که در زندان مزده در دمشق، تدمر در حمص و سید نایا بیشترین سالهای زندان خود را سپری کرده، بر این باور است که نحوه شکنجه و بازجویی در هر زندان با دیگری متفاوت بوده و ماموران اسد روش‌های متنوعی برای فشار و تهدید و شکنجه مخالفان به کار می‌گرفتند. او حتی در بازداشتگاه‌های حافظ اسد در لبنان نیز شکنجه و بازجویی شده است.
یعنی مثلا فی مفرزة الحمراء، کونها موجوده فی الحمراء في منطقة الحمراء في بيروت كان يقتصر
مثلا در بازداشتگاه حمرا منطقه حمرا بیروت شکنجه به صندلی و کابل محدود میشد. میدونی صندلی چیه؟ این یکی از ابزارهای شکنجه بسیار خطرناکه. یعنی صندلی رو میان بازوهایمون قرار میدادند و سپس اون رو به سمت عقب میکشیدند تا کمرمون به سمت عقب قوس برداره. در این لحظه ممکن بود انسان فلج بشه. اونا واقعا با ما سرگرم میشدند. در بازداشتگاه همراه این شکنجه حدود 2 یا 3 روز طول میکشید.
یعنی فی مفرست الحمراء هو عباره عن یومین او ثلاثه.
سامر ذهن منظمی دارد. این را مدیون زندان است که در حفره‌های مخوف آن مجبور بود زمان را حفظ کند و خاطراتش را در ذهن نگه دارد.
و من بعد ها الى عنجر و هنا عنجر كان موجودا كان موجود ضابط اسمه يوسف.
پس از اون به عنجر منتقل شدم. در عنجر افسری به نام یوسف بود که به اون نبی یوسف لقب داده بودند به دلیل شدت شکنجه هایی که انجام میداد. در عنجر شرایط کاملا متفاوت بود. بازداشتم تقریبا 20 روز در اونجا ادامه داشت و در طول این 20 روز هر روز شکنجه می شدن. اونها ما رو روی دستگاهی به نام بلانجو بالا می بردن، چیز شبیه جره ثقیلی که خودروها رو بلند می کنه. دستبند رو به دستامون می بستن یا گاهی به پاهامون وصل می کردن و سپس ما رو آویزون می کردن. این شکنجه به گونه‌ای بود که فقط برای لذت بردن از عذاب دادن انسان انجام می شد. وقتی کسی رو برای بازجویی می بردند، معمولاً در وضعیت بدی برمیگردوندند. افراد رو پس از شکنجه نیمه جان و روی پتو به زیر زمین می بردند.
یعنی یتلززون بالتعذیب.
زندان سیدنایا که از آن تحت عنوان یکی از مخوفترین زندانهای جهان یاد می شود، یکی دیگر از مقاصد سفر 13 ساله سامر در زندانهای خاندان اسد است. از روز یک شنبه 18 آذر ماه 1403 بسیاری از خانواده های زندانیان پس از سقوط بشار اسد با هجوم به این زندان به دنبال فرزندان و عزیزان خود بودند. در زیر زمین هایی که هیچ اشعه آفتابی مجال ورود به آن را سالها نیافته بود.
یعنی کان هناك رجل فلسطینی خرج یعنی اخرجوه الى
یکی از زندانیان مردی فلسطینی به نام عرفات دویک بود. او از فرماندهان بلندپایه یاسر عرفات بود. او را برای بازجویی بردند و وقتی برگشت بدون انگشتان پا بود. از شدت ضربات چوبی که به انگشتاش وارد کرده بودند، انگشتاش قطع شده بود. حتی چند روز پیش از اون همسرش را به زندان آوردند و رئیس بخش هشام بختیار او را در برابر چشمان خودش مورد تعرض قرار داد تا عرفات دویک را مجبور به اعتراف کنند و اون را وادار کنند که در تلویزیون اعلام جدایی از یاسر عرفات بکنه. برخی از زندانیان حتی 10 سال در شرایط زیرزمینی و بدون اطلاع از وضعیت بیرون نگه داشته می شدند. این زندانیان معمولاً از تمامی گروه‌های اجتماعی و مذهبی بودند و هیچ تفاوتی در نوع رفتار با آنها وجود نداشت. حتی افرادی از کشورهای مختلف از جمله هندی‌های بودایی به طور اشتباهی به عنوان تروریست‌های اسلامی به سوریه منتقل می‌شدند، تنها به دلیل حضور اشتباه در موقعیت‌ها یا مکان‌های نامناسب. اما اتهاماتی وجود داشت که مضحک بودند. مثلا 3 نفر به زندان افتادند چون هر کدام 5 لیره در ماه به همسر یک زندانی کمک کرده بودند. زمانی که من وارد زندان شدم، اونها 17 سال رو در زندان سپری کرده بودن. تصور کنید به خاطر 5 لیره 17 سال در زندان بودند. من زندان سیدنایا را خوب می شناسم. در زمانی که من در این زندان بودم، طبقه سوم زیرزمین وجود نداشت. ما در زندان سیدنایا از یک بخش به بخش دیگه منتقل می شدیم. البته این قبل از انقلاب 2011 بود. ما مکانهای مختلف زندان رو به خوبی میشناختیم. دقیقا میدونستیم در طبقه اول چه چیزی وجود داره. در اونجا آشپزخونه بود و اتاقهای ویژه‌ای برای سربازانی که نظارت بر زندان رو بر عهده داشتند. در طبقه اول زیرزمین که خیلی هم بزرگ نبود، زندانیان تازه وارد رو از شعبه های دیگه به اونجا میبردند. اما طبقه دوم زیرزمین مربوط به سلول هایی بود که زندانیان رو اونجا میبردند تا کسی هیچ چیزی در موردشون ندونه. اما این هیچ ربطی به جرمشون نداشت و بسیاری به صورت تصادفی در این سلول‌ها 10 سال گرفتار شده بودند.
هناك اناس كانت موجوده لها 10 اعوام 20 عاما في السجن 20.
اما سامر از میان همه زندان‌هایی که تجربه کرده بر این باور است که زندان تدمر از بقیه مخوف‌تر بوده است، زیرا شکنجه در این زندان به شکلی بوده است که کسی در آن جان سالم به در نمی برده و یا اگر زنده می مانده به زندان دیگری منتقل می شده است. او 7 سال را در این زندان سپری کرده و تحت انواع شکنجه بوده است. شکنجه هایی که کمتر کسی جان سالم از آن به در می برد و به گفته سامر خیلی خوش شانس بوده که جانش یاری کرده است.
تبلت النحاس النحاس یضربوننا بها و حتی بالبوار الحديد.
ضرب و شتم با میله های آهنی بود یا با لوله های آب و کابل های آهنی. در این میان بسیاری در این زندان جان خود را از دست دادند. در این زندان تقریبا تمام زندانی ها یا 95% آنها به دلیل تغذیه بد و شرایط غیر بهداشتی به بیماری سل مبتلا بودند. هر روز قتل و شکنجه وجود داشت. ما رو به حیات می بردند. هر بند جداگانه و کابل‌های آهنی، کابل‌های مسی و حتی لوله‌های آهنی ما رو می زدند. گاهی اوقات هم از چماق برای شکستن استخون‌هامون استفاده می کردند. زمانی که باسل اسد فوت کرد، تعداد زیادی از زندانی‌ها به خاطر مرگش کشته شدند. جنازه‌های بسیاری از زندان خارج شد. لبنانی، سوری، اردنی، عراقی، از هر جای دنیا. تمامی مقامات داخل زندان از بازجو تا مسئول بند تا درجه های بالاتر مانند افسران مسئول عمدتاً از طایفه علوی بودند. به ندرت میتونی مسیحی یا فردی از طایفه دیگه در این پست ها ببینی، اما سربازان یا نگهبانان عادی که برای اجرای دستورات از اونها استفاده میشد معمولاً از روستاها یا مناطق فقیرنشین بودند.
در وجود مسیحی ولیکن الحرس ای العساکر.
این زندانی سیاسی یکی از روش‌های شکنجه در زندان‌های خاندان اسد را گشنگی دادن به زندانیان توصیف می‌کند. زندانیانی که پس از مدتی طعم و بو و مزه غذاها را فراموش می‌کردند و تنها برای زنده ماندن تقلا می‌کردند.
غذا قلیلا جدا. اما الان فلا يوجد غذاء.
در گذشته حداقل هر زندانی 3 قرص نان در روز دریافت می‌کرد، اما این اواخر این مقدار به 1/2 قرص نان در روز کاهش یافته و حتی در برخی روزها هم توزیع نمی‌شد. این شرایط نشان دهنده تشدید فشارها بر زندانیان و کاهش حداقل نیازهای انسانی آنها بود.
سامر می‌گوید خوردن سیب، لمس کردن یک سیب کامل در دست و بوییدن آن برای زندانیان زندان‌های اسد یک آرزو بود.
اعطوه تفاحه، تفاحه کامله.
ماجرای اون شخصی که پس از 20 سال آزاد شد و وقتی به خونش در حمص رسید و با دیدن یک سیب کامل به گریه افتاد، گواهی بر عمق محرومیت‌ها و تأثیر روانی وحشتناک دوران زندان است. این نشون میده که حتی کوچکترین چیزهایی که برای افراد عادی بی اهمیت به نظر میرسه، برای زندانیانی که چنین شرایطی رو تجربه کردن میتونه فوق‌العاده معنیدار باشه. اون تعریف میکرد که خانواده‌ام فکر میکردن من به خاطر اونا گریه میکنم، اما من 20 سال حتی یک بار دستم یک سیب کامل رو لمس نکرده بود. من برای دیدن اون سیب اشک میریختم. در یکی از این زندان‌ها یک تخم مرغ رو با نخ به 8 قسمت تقسیم میکردیم تا 8 نفر از اون بخورن. سیب مثلا هر 6 ماه یک بار می اومد و ما اون رو با نخ به 20 قسمت تقسیم می کردیم تا 20 نفر از اون بخورن.
سامر مندو چندین بار در میانه مصاحبه بغض می کند. سکوت می کند. خاطرات آزارش می دهند و حالا دیدن تصاویر همان زندانها و زندانیان بر صفحه گوشی موبایلش برایش طاقت فرسا شده است. میگوید زندان به من آموخت هر چیزی تمام می شود، هر چیزی به پایان می رسد، هر چیزی، حتی حکومت مستبدترین مرد سوریه بشار اسد.
رسموا